الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، واجعلنا من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. در شب گذشته سخن را در رابطه با روایتی از وجود نازنین پیغمبر اکرم که به سلسله سند از حضرت عبدالعظیم حسنی از مولامون حضرت جواد علیه السلام، ایشان از پدرشان و همینطور از اجدادشان تا امیر المؤمنین و اون حضرت از پیغمبر اکرم نقل می کنن در رابطه با اسلام و اون چه که اسلام بر او استواره، برای عزیزان سخن رو آغاز کردیم و عرض کردیم حضرت فرمودن خداوند از وقتی که اسلام را خلق کرده است برای اسلام عرصه ای قرار داده، برای اون نور و حسن یعنی دژ مستحکم و ناصری قرار داده است. در رابطه با عرصه اسلام برای عزیزان چند جمله ای صحبت کردیم، عرض کردیم حضرت فرمودن فاما عرصته فالقرآن، عرصه اسلام قرآن. به دو مورد از جلوه های اعجازی قرآن اشاره کردم، خدا توفیق بده به چند مورد دیگه اشاره بکنم. ما هرچند که نمیتوانیم قدر قرآن رو بدانیم، نمیتوانیم بدونیم قرآن چیست، به اندازه خودمون اگر بتونیم نزدیک بشیم، معرفت پیدا کنیم به قرآن، خیلی بهتر میتونیم با قرآن انس بگیریم. این معجزه‌ای که عرض کردم جلوه اعجازش اینه که در دست امت پیغمبرم هست، فقط در اختیار خود پیغمبر نیست برای اعجاز. همونطوری که در انبیاء دیگه ما می‌بینیم معجزات انبیاء الهی دست خودشونه، اما معجزه پیغمبر حتی بعد از خودشون هم در اختیار امت قرار گرفته. بهتر بشناسیم، بهتر باش انس بگیریم. یکی از جلوه های دیگری که قرآن دارد در رابطه با اعجاز خودش، که در تکرار شیرینی و نفوذ کلامش بیشتر می شود. تکرارهای قرآن، تکرار آیات الهی، اینها همه درش حکمت. تکرار کردن سور قرآن، این که به ما دستور دادن مخصوصا قرآن رو بخوانید، آیات قرآن رو تلاوت کنید، تکرار کنید، در هر بار تکرار معارف جدیدی از آیات قرآن در قلب انسان وارد می شود. این جلوه اعجازی قرآنه که هرچی تکرار می کنی قرآن رو، قرآن بیشتر در انسان نفوذ می کنه، معرفت انسان نسبت به آیات قرآن بیشتر می شه. در هر بطنی رو که باز می کنی قرآن ظاهری دارد و بواطنی، معرفت دیگه‌ای نسبت به آیات قرآن به دست انسان میرسه. یک مورد عرض میکنم خدمت دوستان، ممکنه در همین سوره انشراح که جزء همین سور قصار و سور قرآن هست، ما دو تا آیه رو پشت سر هم دیگه میبینیم این هم تکرار شده. حالا خداوند تبارک و تعالی اینجا برای چی دو تا آیه این هم تکرار میکنه؟ اگر قرار مطلبی از یک آیه قرآن ما استفاده بکنیم، تفسیرش، معانی کلامش درست این هم دیگه است، چرا خداوند تبارک و تعالی پشت سر هم یک آیه رو تکرار کرده است؟ حالا در سور مختلف ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا مثل سوره الرحمن، اگر آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار می شود، در بین این آیات آیات دیگر هم وجود دارد، اما اینجا دو تا آیه این هم در سوره انشراح تکرار شده است. برای چی؟ خداوند تبارک و تعالی پشت سر هم می فرماید فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، این کلمات دوباره تکرار می شود. پس به درستی که با هر سختی یک راحتی وجود داره، به دنبال هر سختی که انسان میکشد یک راحتی دنبالشه. حالا چرا این تکرار شده؟ شاید یکی از مواردی که مفسرین بهش اشاره کردن، اونجی که به ذهن ما میرسد، موارد بسیار زیادی است، اگر بیشتر روش کار بشه قطعا در تفاسیر چیزهای بیشتری هم خواهیم یافت. یکی از موارد اینه که قرآن کریم در اینجا می‌فرماید فإن مع العسر، این عسر و سختی که در آیه اول است همون عسر و سختی در آیه دومه. إن مع العسر، چرا؟ چون فرمودن کلمه معرفه در تکرار همان معنای قبلی رو داره، العسر و العسر دوم چون معرفه است، پس عسر اول با عسر دوم یک معنا بیشتر نداره. اما دنبال می‌فرماید مع العسر یسرا، کلمه دوم نکره است، یسرن یعنی یک راحتی، نکره است، نمیدونیم چه راحتی، معرفه نیست. پس در تکرار معرفه، کلمه معرفه وقتی تکرار شد همان معنای اول رو داره، اما یسرن اول در آیه اول با یسرنی که در آیه دوم وجود دارد، اینها دو تا معنا داره. چرا؟ چون نکره است. تکرار نکره معنای قبلی رو نمیده. فَإِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَا نتیجه گرفتن این تکرار دو تا آیه پشت سر هم این معنا رو میدهد که اگر انسان در زندگی در هر موردی یک سختی بکشه، خداوند مضاعف راحتی در اختیارش قرار میده. این چقدر قشنگه؟ منتها کونهایی که از آیات قرآن برداشت بکنن، به دست بیارن اون چرا که خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن گذاشته، که همه چی در آیات قرآن تبیانا لکل شی، شما هر چی میخواید توش پیدا بود، تکرارش هم حکمت داره. شب گذشته من اشاره کردم به سوره فیل. جالب اینجاست که وقتی انسان وقتی میخواید نماز بخوانید، در نماز واجب بعد از سوره حمد کسی سوره فیل بخواند، باید حتما دنبالش سوره قریش هم بخونه، فعلا نماز اشکال پیدا میکنه. سوره زها و انشراح پشت سر هم در قرآن، در نماز وقتی که ما حمد رو خوندیم، از تمام سوره های قرآن میتونیم استفاده کنیم الا سوره های عزائم، سوره هایی که سجده واجب دارد، 4 سوره ای که سجده واجب دارد. و اگر کسی این سوره ها رو، این 4 سوره که عرض میکنم، دو تا پشت سر هم باید خوند، باید حتما پشت سرش هم بخونه. سوره زها رو کسی خوند بعد از هم در نماز واجب، باید حتما پشت سرش سوره انشراح رو هم بخونه. اگر بعد از هم در نماز واجب سوره فیل رو خوندید، باید حتما سوره قریش رو هم پشت سرش انسان بخونه، الا نماز اشکال پیدا میکنه. حالا چرا برداشتی که از این دو تا سوره پشت سر هم داریم؟ من اشاره کردم به داستان قدرت نمایی خداوند تبارک و تعالی در سوره فیل، در همین چند آیه کوتاه بلا فاصله پشت سرش خداوند تبارک و تعالی با قریش صحبت میکنه. اون وقتی که تمام مردم در شهر مکه، چه مشرکین چه موحدین، همه در اثر نزدیک شدن سپاه تابون دندان مسلح ابره دشمنان خدا به مکه، همه خسته شده بودن، همه ناراحت شده بودن، همه ترس اونها رو فرا گرفته بود و وحشت داشتن به این که همه چیشون از بین بره، در همون موقع خداوند تبارک و تعالی قدرت نمایی کرد. قدرت نمایی خدا دفع دشمن از شهر مکه و دفاع از بیت الله الحرام، این دفاع خداوند تبارک و تعالی باعث شد که هم موحدین آرامش پیدا بکنن، هم مشرکین آرامش پیدا بکنن. حالا ای کسانی که شما قدرت خدا رو دیدید، هم موحدین هم مشرکین، شما موحدین به خدا بیشتر اطمینان پیدا بکنید، و ای کسانی که با خدا رابطه نداشتید، از این به بعد خدا رو عبادت کنید، ببینید خدا چطور از خانه اش دفاع کرد، و این دفاع او از خانه خودش باعث شد که شما در زندگی آرامش پیدا بکنید. حالا وقتش نیست که شما موحد بشید، شما هم داخل در بندگان واقعی خدا بشید. به خاطر همین موضوع بود که قریش اینجا آقایشون بیشتر شد. ییلاق و قشلاقی که اینها کردن در سفرهای تجاری در ایام گرم در فصل تابستان به طرف منطقه شامات می رفتن، اونجا تجارت می کردن، سربلند شده بودن به خاطر این قدرت نمایی خداوند تبارک و تعالی در مقابل سپاه ابرهه. در فصل زمستان می دفتن به طرف منطقه یمن و در مناطق گرمسیر تجارت می کردن، آقا شده بودن به خاطر این کار خداوند تبارک و تعالی. لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. حالا وقتش نرسیده شما موحد بشی، قدرت خدا رو دیدی تو دو تا سوره کوچک پشت سر هم. ببینید خداوند تبارک و تعالی چقدر زیبا و شیرین درس میده به انسانها. رحمت الهی شامل حال همه بنده هاست. خداوند تبارک و تعالی با این کار میخواد بنده هایی که از او فرارین اونها رو برگردونه به طرف خودش، میخواد اینا رو بنده خودش بکنه. نکته دیگری که در جلوه های اعجازی قرآن ما میبینیم، قرآن کریم واقع گرایی دارد در تمام زمینه ها. در هر زمینه ای که شما وارد بشه قرآن واقع گرایی داره. داستان که بیان میکند، داستان را عین واقعیت بیان میفرماید. تاریخ رو که بیان میکند، عین واقعیت بیان میکند. اینا همش برای عبرت گرفتنه. همینطوری خدا بگه خب حالا مثلا ما یه چند تا آیه از بهشت و جهنم گفتیم، مردم خسته شدن، حالا داره خوابشون میبره. حالا عرضم به حضورتون که یه مقداری از آتش و عذاب خدا و اینها مردم وحشت کردن، بذار یک چند دقیقه مثلا یه چند آیه از قرآن، یه داستان شاه و پری برای اینا بگیم که یه مقداری خستگیشون در بیاد، از اون حالت بیان بیرون، از وحشت و غصه و اینها بیان بیرون. دو مرتبه ما باید شروع کنیم به نصیحت کردن اینا. نه خیر، اینجوری نیست. خدا در قرآن افسانه بیان نکرده که بگیم این داستانهایی که مثل قدیما میخوندن برای بچه هاشون میگفتن که بچه هاشون کنار کرسی با اونها مأنوس بشن، پدر بزرگا مادر بزرگا در ایام و لیالی مثلا مخصوصا در شبهای بلند زمستان و مثلا شب یلدا و از یه حرفان دور هم جمع می شدن، داستان می گفتن که یه مقدار شب طولانیشون کوتاه بشه. اما قرآن برای این کار نیامده. چقدر قشنگ داستان بیان می کند که از این داستانها انسانها عبرت بگیرن. آخر هر داستانی هم این عبرتها رو بیان می فرماید خدا. داستان یک قومی رو خدا در قرآن، داستان اقوام زیادی رو بیان میکنه، بیش از همه داستان بنی اسرائیل رو بیان میکنه. در اکثر سور قرآن شما نگاه کنید ببینید تو آیات قرآن داستان بنی اسرائیل بیان شده، خصوصیات اینها بیان شده. برای چی عزیز من؟ چرا اقوام گذشته رو، داستان اینها رو خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر بیان کرده؟ اینا برای خاطر این که امت آخر الزمان عبرت بگیرن از اقوام گذشته، زندگیشون رو درست بکنن. بدانید اون چه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده است، در این امت هم اتفاق میفته. اگه قرار بود اتفاق نیفته، برای چی ما خدا بیان بکنه؟ چه نیازی بود بیان کنه؟ پیغمبر خدا فرمودن اون چه که در امتهای سابقه اتفاق افتاده است، طابقا نعل به نعل در امت آخر الزمان اتفاق میفته. و چرا بیشتر از همه داستان بنی اسرائیل رو خداوند بیان میفرماید؟ برای خاطر اینکه بیشترین شباهت رو امت آخر الزمان به این قوم داره. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. امت آخر الزمان ببینید چطورن. یک احساس اینها میکنن، قرآن میفرماید احساسشون اینه که از دیگران برترن. اینا تافته جدا بافتن. خدا اصلا اینا رو خلق کرده، تمام عالم خلقت هم همه رو کرده غلام و کنیز اینها. بهشت مال اینهاست، نعمتهای الهی مال اینهاست، بقیه همه نوکر و کلفت اینا. اگر قراره در امت آخر الزمان این اتفاق ها نیفته، خدا برای چی مثال میزنه؟ چرا مثال بزنه؟ این همه اتفاق میفته در آینده. ای پیغمبر ما، به این یهودی ها بگو
قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اگر واقعا شما فکر میکنید غیر از بقیه مردمین، حالا اصطلاح این لفظ از منه، فکر میکنید که مثلا شماها قوم خویش خدا هستید، به خدا از دیگران نزدیکترید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، طلب مرگ بکنید اگر راست میگید، طلب مرگ کنید تا به خدا برسید. انا لله و انا الیه راجعون. اما میفرماید نه اینطوری نیست. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم فالله علیم بالظالمین. نه خیر، اینا این کار رو نمی کنن، قطعا این کار رو نمی کنن. اینا از مرگ می ترسن. این چهره خشنی که از خودشون در عالم نشون دادن برای خاطر ترس از مرگه، که کسی بهشون نزدیک نشه. والله علیم بالظالمین، خدا اینا رو می شناسه. این صفات و این خصلت‌ها در امت آخرالزمان دوباره تکرار می‌شود. بدانید، مراقب باشید، شما مانند آنها نشید. یکی از سور قرآن، از 114 سوره قرآن، یکی از این سور سوره سبع. عجیبه واقعا. خداوند تبارک و تعالی داستان یک قومی رو تو این قرآن بیان کرده، تو این سوره بیان کرده است. من نمیدونم دوستان عزیز تا حالا چقدر با این سوره قرآن مأنوس بودید. خیلی عجیبه. از آیه فکر میکنم 15 به بعد باشه، چند آیه سرنوشت قوم سبع رو بیان میکنه که اینها خداوند تبارک و تعالی چقدر نعمت در اختیار اینها گذاشت. خدا بنده هاشو امتحان میکنه، بی حکمت چیزی به کسی نمیده. اگر مال و ثروت به کسی میده، باید بداند خداوند از روی حکمت بهش داده، باید مراقب باشه. اگر مال و ثروت ازش گرفت، باید بداند خدا بی حکمت نگرفته، باید مراقب خودش باشه. در دادن خدا حکیم است، در گرفتن هم حکیم است. فرقی نمیکنه، در سلامت، در مرض، گاهی از اوقات خداوند حکیم صلاح میداند به کسی مریضی بده، صلاح میداند عافیت در اختیار او بگذاره. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت احوالش پرسیدن، فرمودن کیف اصبحت، روزگار چگونه میگذرانی، حالت چطوره؟ به اصطلاح ما عرض کرد یا ابن رسول الله، حالا شاید به اصطلاح ما طلبه ها میخواست اظهار لهیه بکنه، ریش به جنبانه، حالا جلو حضرت یک کلمه ای بگه حضرت خوشحال بشن. عرض کرد به این که ابن رسول الله، روزگار من اینجوریه که الان فقر را از غنا و ثروت خیلی بیشتر دوست دارم، مرض را از صحت و عافیت خیلی بیشتر دوست دارم. قریب به این مضامین اونطوری که نقل شده، حضرت فرمودن به این که اما ما اهل بیت اینجوری نیستی، ما هرچه خدا بخواد به همون راضی هستیم. امروز خدا ثروت میخواد، راضی هست، خوشحال. فردا فقر میخواد، راضی هستیم، بازم خوشحال. سلامت میخواد، راضی هستیم. مریضی میخواد برای ما میپسندد، راضی هستیم. اینجوری نیستش که اینا بر هم دیگه ترجیح بدیم. که استفاده از آیات قرآن برای اینه که بنده بنده بشه، از این داستانها عبرت بگیره. جلوه اعجازی قرآن به همینه. یه قومی در زمان حضرت سلیمان سلام الله علیه، اینها خداوند تبارک و تعالی یک دفعه اینها رو بزرگشون کرد، ظاهرا تو همین منطقه حضرموت و منطقه یمن یه چنین جایی بوده، اونطوری که از برخی از تفاصیل آدم متوجه میشه. در یک منطقه شرق و غرب رو با تعبیر قرآن این استش که دو بهشت ما به اینها دادیم. در مشرق و مغرب این زمین دو تا بهشت ما برای اینها گذاشتیم، دو قطعه از قطعه بهشت قرار داد. بهشت، همه چی در اختیار اینها بود. جنتان عن یمین و شمال. اینقدر اینها وسیع و باغهای میوه در چهار فصل، همه چی در اختیار اینها از میوه ها و از نعم الهی در اختیارشون بوده است. خداوند میفرماید ما برای قوم سبع یک چنین بهشتی قرار داده بودیم تو همین دنیا. بهشون هم گفتیم آقا بخورید، بیاشامید، کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدت طیبت و رب غفور. خدای بخشنده و مهربان، خدا در اختیار شما گفت این سرزمین پاک و پاکیزه رو در اختیارتون گذاشته. بیایید آی بنده های من، هر چی که میخواستید استفاده بکنید از آرامش و راحتی و نعم الهی، خداوند تبارک و تعالی در این دو بهشت شرق و غرب در عرضم به حضورتون که سمت راست و سمت چپ شما، تو این بهشت و تو این باغ همه چی در اختیار شما بود. برید بخورید، کیف کنید از این نعمتهایی که من در اختیار شما گذاشتم. اما یه شرط داره، وشکروله، شکر نعمت به جا بیارید، کفران نعمت نکنید. اگر میبینید نعمتهای الهی همینطور به وفور داره طرف شما میاد، ازش بله استفاده کنید، اما کفر نعمت نکنید. اینا چیکار کردن؟ اینا به جای این که شکر نعمتهای خدا رو به جا بیارن، شروع کردن به کفران نعمت، نعوذ بالله. در برخی از روایات دارد به این که گندم زار آینها اینقدر فراوان بود که گندم رو وقتی جمع میکردن برای آرد کردن نانشان حاضر نبودن از پوست گندم استفاده کنن. پوست گندم؟ ما بریم ما نان پوست گندم بخوریم؟ گندماشون رو پوست میکردن میریختن دور، از وسط گندم استفاده میکردن نه پوست گندم. هی کفران نعمت کردن، هی کفران نعمت کردن. حضرت سلیمان سلام الله علیه به اینها آموزش داده بود، یاد داده بود که چجوری زد درست بکنید. سدهای وسیعی درست کرده بودن، این سدها آب پشتش جمع میشد، آبیانه میکردن این باغهای بسیار زیبا رو با همین از پشت آب که از پشت این سدها میامد آبیاری میکردن. کم کم کارشون به اینجا رسید. این همه خدا نعمت بهشون داده بود، ها؟ این طور کفران نعمت میکردن، نعمتهای الهی رو دور میریختن. پوست گندمها یک طرف، میوه هایی که در اختیار اینها بود اینا همه رو هدر میدادن. شما نگاه کنید ببینید آیا ماها در امت آخر الزمان از این عبرت ها تا حالا اعتبار گرفتیم یا نه؟ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این آیات قرآنه، حق و واقع است با امت های گذشته خدا این کار کرده. آیا ما چه کار میکنیم؟ برای یک مهمانی امسال من یادمه توی شهرستانی منبر میرفتم، میگفتن آقا اینجا یک بنده خدایی از حج تمتع برگشته 3000 نفر 2500 نفر عرضم به حضورتون که از شهر رو دعوت کرده به برای ولیمه حج، 3 نوع غذا گذاشته برای هر نفر یک زبان گاو از کجا تهیه کرده من نمیدونم. خب اینا با این چربی که این زبان گاو برای هر کسی یک زبان گذاشته، اینا هر کدوم بعضی یه ذره خوردن، بعضی سنگین بوده نخوردن، همه اینا رو بعد آمدن با دستمال پاک کردن ریختن توی پلاستیک های سیاه زباله و اشان بکنن سطل آشغال داشتن بودن. نمیشه بدیم اینا رو به کسی؟ گفتن ندید دست کسی. اون وقت بیخ گوش همین ها یک انده انسان هایی که اینا همه گرفتار بیچاره حتی به نان شب محتاجن. من گاهی از اوقات به دوستان میگم شما بلند شید ساعت 1 و 2 این نصف شب را بیفتید توی کوچه های محله های اطراف رو، نمیخواد برید جاهای دیگه تو همین شهرهای خود برید ببینید بعضی از مردم همینایی که مثل من و شما در خلقت یکی هستن، در پای محور اسلام و امیرالمؤمنین و اینا همه مثل من و شما همکیش من و شما هستن. ببینید اینها دارن تو سطل‌های زباله می‌گردن، نیم خورده ای را که بشه ازش استفاده بکنی از توی سطل‌های زباله برمی‌دارن میان استفاده می‌کنن، نصف شب یه مقدار سد جوع بکنن در روز، شاید یک بارم بیشتر نتونن غذا بخورن. اون وقت شما پوست گندم هاتون رو بریزید دور، از وسطش استفاده کنید، این میوه ها رو همه رو بریزید زیر پا و این طرف و اون طرف، ما که زیاد داریم بذار از اون خوباش استفاده کنیم، بقیه‌اش هم بریزیم دور. دیگه به فکر این نباشیم کسان دیگر هم میخوان استفاده بکنن، هوای دیگران رو نداشته باشیم. یه داستان وقتی خدا بیان میکنه تمام این مسائل تو این داستان گذارده، خیلی قشنگه. منتها که اون کسی که از این داستان بتونه درست عبرت بگیره، اینا ناشکری کردن، ما تمام این دوتا بهشتی که در اختیار اینها قرار داده بودیم تبدیل کردیم به دوتا منطقه درختی که اینها، بله، درختایی که تو مناطق شورزار به وجود میاد، اوکلن خمس و اصل، که در تفاصیل دارد به این که مثل درخت جز و شورزار و اینجور چیزات، خارهایی که توی شورزار از زمین میروید، ما اینا رو تبدیل کردیم، این بهشتاشون رو، این درختاشون رو تبدیل کردیم به این خار و به این درختهای بی ارزش. کاری کردیم با اینها که به همون پوستهای گندمی که ریخته بودن تو بیابان از بین بره، به همونها محتاج شدن، رفتن از همونها استفاده کردن. یک سیل خدا فرستاد، این سد که به شما یاد داد درست بکنید، همین سد باعث شد که اینها در اثر کفران نعمت شکست این سد، و بعد اینها همه رو آورد سیل، تمام این باغها رو همه رو از بین برد و اینها به دریوزگی افتادن. برای خدا کاری نداره عزیز من. اگر از آیات قرآن درست استفاده کردیم، اگر از این جلوه های اعجازی درست استفاده کردیم، میتونیم پیش بریم. و الا اگه خوندیم آیه قرآن، همینطور آیات قرآن رو در سوره سبع خوندیم، آخرش هم هیچی متوجه نشدیم. خداوند تبارک و تعالی در اینجا میفرماید ما یه مقداری درخت صدر و خمت و اصل و اینا براشون گذاشتیم، دیگه بیشتر هیچی براشون نگه نداشتیم، میگشتن تو بیابونهای چیزی گیر بیارن از رو زمین، از این خارا اینا بتونن سد جوع بکنن. آدمای اینجوری، ذالکه جزایناهم بما کفروا، چون کفران نعمت کردن ما هم جزاشون رو اینجوری دادیم. و هل نجازی الا الکفور، اینقدر قرآن کریم برای خاطر اینکه خیلی مهمه عزیز من بیان میکنه این داستان، میفرماید به این که ما بین شهرهای اینها، بین قرا و محله های اینها یه فاصله معینی گذاشته بودیم که اینها حتی شبها، نیمه شبها، زنهای تنها اگه میخواستن از این محل به محل دیگه برن، اینقدر قشنگ ما اینا رو درست کرده بودیم که هیچ وقت احساس تنهایی و وحشت نمی کردن، از دست همه چی داشت. در اثر همین کفران نعمت اینا اومدن دیدن کم کم، بله، به ثروت رسیدن، به مال رسیدن، به یه جایی رسیدن، اغنیای اینها بر فقرای اینها شروع کردن به تفاخر کردن. اینا به پیغمبرشون گفتن از خدا بخواه ما این، بله، این شهرها و قریه های نزدیک به هم ما رو خسته کرده، یه مقدار از همدیگه دورتر باشیم تا مجبور بشیم با این اسبهایی که رفتیم آنچنانی خریده ایم و از بقیه خیلی، بله، نسبت به اسبهای یا اون پیاده روها یا اسبهای دیگه که فقرا دارن، اینا خیلی قشنگتره و زیباتره، حداقل ما با این اسبها بتونیم از جلوی اینها بریم یه مقداری پوز بدیم، بتونیم یه مقداری جلوی اینها تفاخر بکنیم، حداقل بین اغنیا و فقرا یک تفاوتی باشه، معلوم بشه کی غنیه کی فقیره. از لطف خدا غافل شده بودن، از نعمتهای خدا استفاده کردن، خودشون رو انداختن به تفاخر. یک داستان خدا در یک سوره قرآن بیان کرده، ببین چقدر عبرت درش خوابیده. افسانه بیان نکرده خدا که بگی خب بالاخره یک چیزی، یک کسی نوشته، یک روزی میخوان ازش بهره برداری کنن برای خاطر اینکه مردم رو یه چند روزی سرگرم بکنن. نه، چون میدانیم خداوند تبارک و تعالی افسانه برای کسی بیان نکرده، این قرآن اومده برای خاطر اینکه من و شما رو آگاه بکنه. داستان یک قومی رو بیان کرده برای خاطر اینکه به ما یاد بده مواظب باشید اغنیا، بر فقرا تفاخر نکنید، خودتون را بزرگتر از اونها ندانید، شما هم در خلقت مانند اونها هستید، دستگیری کنید از ضعفا، شکر نعمت به جا بیارید. خدا اگر امروز نعمت در اختیار شما قرار داده، براش کاری نداره که این نعمت رو ازتون بگیره. شاکر نعمتهای خدا باشید. این دلیلش. داستانهای تاریخی رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان کرده است که انشاءالله اگه خداوند توفیق بده میخوام راجع به یک موضوع بسیار مهم برای عزیزان در این زمینه انشاءالله سخن بگم برای دوستان، تا درسهایی که در این کتاب معجزه الهی در دستان پیغمبر اکرم وارد شده است بتوانیم از این آیات استفاده بکنیم انشاءالله گوینده و شنونده. امتی که عزت پیدا کردن به واسطه همین کلام خدا، امتی که آبرو پیدا کردن به واسطه آورنده این کلام الهی. یه روز امیر المؤمنین علیه السلام با همین مردم سخن گفت، فرمود میدونید شما کیا بودید؟ یه نگاهی بکنید پشت سرتون، تو همین بیابانها و تو این بادیه ها، در کنار چادرهای شما، در صحراهای سوزان که هیچ امنیتی هم نداشتید. زمستانها باران میامد تو برکه های پشت همین چادرهای شما جمع میشد، تابستان سگهای شما در این برکه ها شنا میکردن تا خودشونو خنک بکنن، شما از همین آبها میخوردید. ببینید به برکت پیغمبر شما به کجا رسیدید، چقدر خدا شما را عزیز کرد. این قدر نعمته، این شکر نعمتهای الهیه که اون در همین ایام بفرماید. خداوند می‌فرماید به این که من هیچ مزد و اجر و پاداشی از شماها نمی‌خوام. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. من هیچی از شما نمی‌خوام. خداوند دستور داده است که من به شما بگم فقط نسبت به ذوی القربای من شما مودت داشته باشید. این مودت نسبت به بچه‌های پیغمبره. با بچه های پیغمبر چی کار کردن؟ اگه فرموده بود بعد از من تا میتوانید به بچه های من ظلم کنید، بیشتر از این نمیتونستم. در یک نصف روز ببینید چقدر خون به دل بچه های پیغمبر شد. غلام میگه این اواخر عمر مولام امام سجاد علیه السلام بود. با آقام اومدیم از مدینه بیرون، یک جایی بود که تنها بودیم، یک کسی نبود، اطراف من بودم و مولام امام سجاد علیه السلام. آقام نماز خوند، بعد از نماز سر گذاشت به سجده و شروع کرد به ذکر گفتن. ذکر حضرت که تمام شد شروع کرد به گریه کردن. دیدم اینقدر گریه کرد که خاکهای مقابل صورت حضرت گل شد. بیش از 35 سال، قریب به 40 سال بعد از واقعه عاشورا، امام سجاد علیه السلام روز و شب گریه میکرد. طعام میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد. میفرمود قتل الحسین و جائعا، قتل الحسین و عطشانا. از کردم آقا جان، مولا جان، این همه سال شما دارید روز شب گریه می کنید، آیا دیگه بس نیست گریه کردن شما؟ فرمود خاموش باش غلام. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پیغمبر و پیغمبرزاده بود، 12 پسر داشت، یکی از اون پسرها جلو چشمانش دور شد، اونقدر گریه کرد که نور از دیدگانش رفت و موهای سر و صورتش سفید شد. وقتون این در حالی بود که با علم پیغمبری میدانست پسرش زنده است. وقت تو به من میگی گریه نکن و حالان که در یک نصف روز بدن بی جان 17 تن از خاندانم رو کنار بدن بی جان پدرم دیدم، به من میگی گریه نکن.
این همه مصیبت. عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها دیگه تو همین ایام بوده دیگه، روز اربعین و روز بعد و روز بعد، سه روز بودن اهل بیت توی کربلا. امام سجاد علیه السلام دیدن اگه این زن و بچه بمانن کنار این قبور همه هلاک میشه. به خاطر این بود حضرت دستور دادن عمه جان بارها رو ببندید از کربلا بریم. آوردن همه رو به طرف مدینه. مصیبت خون تو همین ایام از همه بیشتر خود زینب کبرا بود. یادش میاد از اون وقتی که از کنار بدن پاره پاره و بی سر برادر میخواستن جداش بکنن، چجور جدا شد از کنار بدن برادر. این همان کار همان جایی بود که زینب کبرا سلام الله علیها کنار بدن برادر سه تا کار کرد تو گودال قتلگاه. اون وقتی که ابرهای نیزه و شمشیر و سنگ رو کنار زد، بدن رو در مقابل سینه بلند کرد، صدا زد ربنا تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول کن. کار دومی که کرد رو به طرف مدینه صدا زد یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین بالعرب مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء يا رسول الله إن كشت يفتاد بخامون حسينتون من سيد دست فاسد در خون حسین تاز. اما کار سومی که کرد تعبیر مقاتل این گل است، بکت والله و ابکت کل عدو و صدیق، اون چنان حزین گریه می کرد که دوست و دشمن به حالش گریه می کردن. چیکار کردم می زاداد خم شد و لبها رو براد رگهای بریدن غم. آخ یه مرتبه لازداله صدا زد بابا بلند شو داره ببین دارن همه جالم و کتک میزن ای مظلوم حسین.